مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت ابر ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق رو داریم در آخرین شب ماه مبارک رمضان در شب جمعه تقدیم همه شما مهربانان و عزیزان بکنیم برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند میشیم انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم همونجور که مطلع هستید حسن مطلع این برنامه ها که در محضر حضرت استاد هستیم ذکر نامی از حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها هست آماده هستیم زنگار زدایی بکنیم از دلهامون تا نور معرفت رو بر دلهای خودمون انشاءالله جاری کنیم سلام عرض میکنم در خدمتون هستم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکی یا بقیت الله فی ارضه السلام علیکی یا میثاق الله الذی اخذه و وجده السلام علیکی یا وعد الله الذی زمنه السلام علیکی یا صاحب المرآ و المسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن مطلع عرایض ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد که حضرت ما را بیمه کنند دین ما، دنیای ما، آخرت ما را. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو تنها در دل شبها بگریم. دوست دارم سر فرو دارم من بی کس به چاهی برکشم فریاد غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبیند گه به نخلستان گاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید بس که یا زهرا بگویم بس که بی پروا بگریم. نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت ما سفرات ان شاء الله برسد روزی که حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا تشریف بیاورد جهان را پر از عدل داد ظلم و ستم را برای همیشه ریشه‌کن کند و انتقام مظلومان عالم را از حضرت حابیل گرفته تا الی زمان ظهور بگیرد که در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه می فرماید وقتی حضرت میاد فیطهر الارض زمین را از هر گونه پلشتی و پستی پاک می کند و یزع المیزان بالقسط و عدالت الهی را در روی زمین گسترده می کند فلا یظلم احد احد در زمان حضرت ارواح نالترا به مقدم الفدا هیچ کسی کسی دیگری را ظلم نمی کند. انشاءالله امیدواریم به حق حضرت صدیقه طاهر اون روز بیاید. خدا ما را هم از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله بتونیم به این مرحله برسیم، استفاده بکنیم از همین جلسات، بدانیم یاران خاص حضرت چه ویژگی هایی دارند و چگونه باید باشیم تا در زمره اون یاران فداکار قرار بگیریم. به حمد الله در این جلسات این توفیق رو داشتیم، در محضر حضرت استاد بودیم و استفاده کردیم از محضرشون نسبت به اخلاق علوی، سیره مهدوی، این که چه کار بکنیم، یاران خاص حضرت چه ویژگی خاصی دارند، چگونه خداوند رو میشناسند، چگونه خداوند رو عبادت میکنند، رابطه شون با خداوند خودشون چگونه هست، با خودشون چگونه رابطه ای دارند. به خاطر اینکه بیشتر بخوایم با این فضا آشنا بشیم، وارد بشیم در بحث امشبمون، قبلش اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که گذشته بیان بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. برای این که ما بتوانیم خودمان را از یاران حضرت ولیعصر ارواحنا فدا قرار بدهیم، باید تلاش کنیم اخلاق علوی و سیره مهدوی را در خودمان احیا کنیم. و عرض کردیم اولین مرتبه و اولین قدم این هست که تقوا را در زندگیمون احیا کنیم، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی. و عرض شد بر این که مراد از تقوا، البته تقوای عام، حالا هایان تقوای خاص دارند، تقوای خاص الخاص دارند، تقوای احس الخواص دارند که اونها دیگه یک بحث های مفصلی بزرگان دارند که ما فعلا فرصت اون بحث های تقوای خاص رو نمیدونم و خاص الخواص غیره رو کار نداریم. تقوای عام، ترک گناه و انجام واجبات، این دیگه اولین مرحله از تقوا هست. و تلاش کنیم همونطوری که در جلسات گذشتم مفصل اشاره شد، نسبت به گذشتمان، کارهایی که انجام داده ایم مرضی خدای عالم نبود یا مورد غضب خدا و حضرت ولی عصر بود، اونها را جبران کنیم. اگر نمازی از ما قضا رفته، این نماز را قضا کنیم. دیگه بعد از رفتن ما، اولا این وراثی که ما داریم تو این جامعه میبینیم کاری ندارن با پدر مادر که نماز قضا داشت نداشت، تمام همشون این هست که این اموالی که از پدر و مادر مانده خلاصه تصاحب کنند. گرچه خوب اینم عزیزان بدانن فرزند بزرگ خانواده وظیفه دارد، واجب است بر او اگر پدر و مادری نمازش قضا شده، روزش قضا شده، قضاهاشو به جا بیاره. حالا از اموال پدر و مادر سهمی به او برسد یا نرسد، این واجبه براش. اگر انجام نده فردای قیامت کتک خواهد خورد. اضافه بر این که پدر و مادر به خاطر ترک واجب عذاب می شوند، فرزند بزرگ هم برای ترک واجب عذاب می کنند. یعنی در حقیقت یک گناهی است که به همین شکل حتی همین فرزندم از دنیا رفت، نمازهایی که به گردنش بوده، نمازهای خودش، روزه خودش، نماز پدر مادرش بوده، فرزند و موظف چکار کنه اینها را به جا بیاره. اگر به جا نیاورد هم پدر، هم پدر بزرگ، هم نوه در عذاب با هم سهیم هستند. دیگه برو برگردی ندارد. این دیگه نص روایات است و فتاوای مراجع بزرگوار. یا حداقل بتونن، نمیتونن قضا بکنن، کفاره آن را خلاصه بپردازن. و کفاره هم خیلی سنگینه. اگر کسی عمدن روزه گرفته باشد خیلی سخته. تا باید دیدم یک جدولی دوستان فتاوای آیان مراجع را آورده بودن که حتی بعضی ها برای هر یک روز 1,000,000 خورده، یعنی 1,560,000 تومان باید کفاره بده. یعنی اگر 30 روز روزه خورده باید 30,000,000 تومان
کفاره
بده. البته اگر در صورتی که ما قائل به ترتیب باشیم، یعنی اول بتونه روزه بگیره، نتونه براش انفاق کنه و نتونست برایش مرز کنم کفاره بده. اگر نه معتقد باشیم که نه اینطوری نیست، تعین در همون اولیست، برای هر روزی که روزه خورده باید 60 روز روزه بگیره، اونم به این شکل 31 روزش پشت سر هم باشد. اگر مثلا 25 روز گرفت، 27 روز گرفت، در وسط یک مسافرتی پیش آمد رفت، دوباره باید از اول شروع کنه. یعنی اینقدر سخته. ولی همه این سختی ها دوستان در برابر مصائب آخرت و عذابهای آخرت خیلی راحته. حالا نمیدونم دوستان این برنامه های زندگی پس از زندگی رو میبینن نمیبینن. شاید یکی از بهترین برنامه های رسانه ملی ما این چند سال زندگی پس از زندگی را، حالا از 100 مورد شاید یکی دو مورد تخیلاتی باشد، ولی 90-95 موردش واقعا حقیقت داره. انسان کاملا مشخصه. حتی میرن راستی آزمایی میکنن و افرادی که این آقا نقل میکنه میارن برای شما عرض کنم، از پرستارها، افراد دیگری و غیرهی، یا حتی همین امروز گروه من یه تیکش رو که فرصت نمی کنیم ما زیاد ببینیم، که مثلا یه کسی میگه بله من دیدم که یه خانمی بغل دست من از دنیا میره، یه بچه فرزندش هم چش اومده، هی داره میگه یا اما یا اما یا اما. بعد رفتن اون فرزندش پیدا کردن، گفت بله من آمدم دیدم مادرم اینجا در حال جان دادن است و حالم خراب شد و غیره. یعنی این نشانه هایی که آقایان افراد میدن و بعدن اینها را مواجهه میکنن، یعنی مشخصی قضایایی هست. و بعضی هایی که عذاب میبینن اونجا میگن بدن ما به ذرات متعدد، میلیاردها ذره تبدیل شد، هر ذرهش آتش می گرفت و سوزناک بود. خب اینها دوستان عزیز یک حجتی است برای ماها. اونهایی که مخصوصا حق و ناسی به گردن دارن، حتی حیوانات را کشتن بدون بی جهت، یه حیوانی را اذیت کردن، خب اینها فردای قیامت با مشکلات مواجه هستن. اگر اینجا بتونن جبران بکنن خیلی راحته، اونجا دیگه هیچ خبری نیست جز عذاب، گرفتاری، آتش. آتش اونجا مثل آتش دنیا نیست. که اگر امیرالمومنین ما میبینیم در دل شب گریه میکند، زجه میزند و میفرماید آه من نار تنزج الاکباد والکلا، آه من نار نزاعتا للشوا، ای وای خدایا از اون آتشی که تمام کلیه ها و روده های انسان را به هم می ریزد، تکه تکه می کند، پوست انسان را از هم از بین می برد و تکه تکه و قطعه قطعه می کند. اون آتش قابل مقایسه با آتش دنیا نیست. که می داریم ما دقت کنیم قبل از آن که اون روز برسد و تأسف بخوریم ما راهی هم برای ما نباشد برای برگشت، اینجا جبران کنیم. یکی از چیزهایی که ما گفتیم در اخلاق علوی و سیره مهدوی مطرحه، بحث توحید و خداشناسیه. علت این که ما این همه گناه میکنیم، معصیت میکنیم، نسبت به واجباتمان بی‌تفاوتیم، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، همه اینها به ضعف ایمان برمیگردد. اگر ما آیه شریفه علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیبینید خدا شما را میبیند؟ نمیدانید خدا شما را میبیند؟ ناظر شما هست، شاهد شما هست، گذشته شما، حال شما، آینده شما برای خدای عالم یکسان هست. اگر ما همین حالت رو داشته باشیم که خدا ما را میبیند و از همین که میبیند فردای قیامت هم محاکمه میکنه، به تعبیر بعضی از روایات قریب به این مضمون، بترس از روزی که به ان الشاهده و الحاکم، اون کسی که ما را میبیند همون محاکمه خواهد کرد. اگر یک مجرمی مثلا قاضی خود شاهده که این مجرم آمد دزدی کرد، برای شما عرض کنم برد، سیلی زد، فردی را کشت، خب دیگه در اینجا دیگه احتیاجی به شاهد نداره، همه آقایان فتوا دادن. قاضی اگر خودش شاهد بود، علم قطعی داشت، طبق علم قطعی خودش حکم صادر میکنه. و فردای قیامتم ان شاهده هو الحاکم، اون کسی که شاهد اعمال ما هست او ما را محاکمه میکنه. در دعای محزون که انشاءالله قول دادیم برای دوستان انشاءالله بخوانیم بعد از نماز شب، مستحب بخواندنش، و امام سجاد سلام الله علیه بعد از نماز شب این دعا را میخوند، خیلی دعای عجیبیه، خیلی، در آخرش میگه ان لم ترحمنی فمن یرحمنی، خدایا اگر تو به من ترحم نکنی کی من رحم میکنه، الهی ان لم ترحمنی فمن یرحمنی و من یونس فی القبر وحشتی و من ینطق لسانی اذا خلوت بعملی، خدایا در شب اول قبر چه کسی هست شهادت این را برای من تلقین کند، چه کسی است در اون وحشت ها و در این وحدت ها مرا یاری کند، و سالتنی اما هو اعلم به منی، خدایا اگر از اعمال من سوال کنی که خودت از من آگاه تری، این قلت نعم فعین المحرب من عدلک، اگر بگم خدای این گناه ها را من کردم از عدالتت چطوری فرار کنم، و این قلت لم افعل، بگم خدای من نگر نکردم اینها را، قلت علم اکن شاهد علیک، خدایا میگی من مگر خودم شاهد نبودم این کار را کردی؟ بعد میگه فعفوک عفوک قبل دخول النار، عفوک عفوک قبل ان تقل الایدی الی الاعناق، خدایا مرا مورد عفو قرار بده قبل از اینکه وارد آتش بشم، خدایا مرا مورد عفو قرار بده قبل از اینکه دستانم را به زنجیر آتشین بر گردنم ببندن. حالا ایو حالین ما یه مقدار باید دقت کنیم، و یکی از چیزهایی که انسان رو برای تقوا مهیا میکنه، زمینه را فراهم میکنه، یاد مرگ و یاد اون مواقف بعد از مرگ، که ما آیات زیادی را خواندیم که خدای عالم مسائل جان کندن انسانها را با عبارتهای مختلف در قرآن مطرح میکنه، مباحث مربوط به قبر را، مباحث مربوط به حضور در قیامت را، و مقایسه میکنه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الاعمی والبصیر، هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمت نور یکیه، آیا کور و بینا یکیه، عالم جاهل یکیه. یعنی یکی از چیزهایی که در قرآن خیلی روش تاکید شده این قانون تشبیه و مقایسه هست. این در حقیقت یک برهان کوچه بازاری، برهان عامیانه است. بحث علمی نیست که ما بیایم بگیم آقا این بحث علمی است، ما نمیتونیم، آقایان میفهمن. نه، یا اون کسی که کور هست چشمش جایی را نمیبینه با اونی که بینا هست یکیه، اونی که در ظلمته و اونی که در نوره یکیه، اونی که عالم هست و با اونی که جاهل هست یکیه. یعنی خدای عالم با این مثالهاش میگه اونی که به طرف خدا داره حرکت میکنه، اخلاق علوی، سیره مهدوی دارد، این آگاه هست به همه چی، جاهل نیست، این در نور است در ظلمت نیست، این بینا هست کور نابینا نیست. یعنی تمام اینها نشان میدهد که خدای عالم با این مثالهاش میخواد ما را بیدار کنه، ما را متنبه کنه، ما را از خواب غفلت بیدار کنه، یه مقداری به فکر اون طرف باشیم. خلقتم للبقا لا للفنا. امیر المومن فرمود شما آفریده شدید برای اون طرف، نه برای اینجا. الدنیا دار ممر و الاخرت دار مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم. این دنیا به منزله جلسه امتحانه، امتحانه برای شما عرض کنم، مدرسه است، دبیرستان، دانشگاه، کنکوره. میرید اونجا به یک ساعت دو ساعتی ورقه‌ای به دست شما میدن. حالا دیگه بستگی داره، شما اینجا سوالات رو خوب جواب بدی و جزء رتبه اول کنکور برای شما عرض کنم ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم انسانی باشید، یا نه نفر صدم باشید، یا نفر پونصدم، نفر پنجزارم، یا نه به طور کلی رد بشید. شما دنیا همینه، یک کاغذی به دست ما دادند و یک سوالاتی در اینجا هست و ما به این سوالات به هر نوعی که جواب دادیم نتیجه متعلق به نحوه جواب دادن ما هست. فلذا دقت کنیم که در این دار دنیا که دار امتحان هست از امتحان سربلند در بیاییم و تلاش کنیم توکلمون رو بر خدای عالم، توسلمون رو به اهل بیت علیهم السلام هر چه پررنگ تر کنیم. من در خدمت از دوتا علیه هستم.
انشاءالله بتونیم به همین وجه پیش بریم. خیلی جالبه، ما این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره می فرمایید، خیلی وقتا ما به تنهایی یک نکته‌ای رو به همون متذکر میشن که آقا مثلا فلان چیز خوبه، ما شک میکنیم آیا چنین خیر و خوبی در چنین چیزی هست یا نه، اما وقتی که مقایسه ای انسان پیش میره کاملا وجدانش آگاه میشه. همین نکته رو ما الان در دیگه روزهای آخر، یا بگیم روز آخر ماه مبارک رمضان هستیم، و توی دعای وداع هم حتی ما وقتی که نگاه میکنیم این دعایی که در صحیفه سجادیه هست، میبینیم از همون ابتدا اللهم لا من یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء، همینجوری منت و که ابتدا و عفو و که تفضل و عقوبت و که عدل، یکی یکی یک عقوبت یک پاداش، یک عقوبت یک پاداش. گویا اینکه این رابطه‌ای که بین عقاب و بین پاداش هست هر جایی در کلام معصومین، در کلام خداوند تبارک تعالی، اینها به چشم میخوره. ما جلسات پیش به حمد الله در محضر حضرت عالی بودیم و تونستیم این آیات رو مفصل ببینیم، اما حالا بخوایم به پیام اساسی اینها بخوایم برسیم، اینها چه چیزی رو میخوان به ما منتقل بکنن؟
در رابطه با پیام این آیات، اولا بر این که با این مقایسه ها میخواد به ما بفهماند که بابا شما اگر از این راه رفتید نتیجهش اینه، از این طرف رفتید نتیجهش اینه. یعنی شما اگر وارد ظلمت شدید آخرش هم ظلمت است و جهنم آتش، وارد نور شدید آخرش نورانیت است و بهشت. حالا دیگه انتخاب با شماست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و مخصوصا در رابطه با بحث عالم و جاهل که در حقیقت مراد از عالم و جاهل علما و جهال نیستن که ما بگیم مثلا هل یستوی العلماء و الجهال، نه، بس سر علما و جهال نیست، بلکه بس سر آگاه و ناآگاهه.
تفاوتشون چیه؟
تفاوتشون این است که من مسائل رو میبینم، سوادم ندارم، ولی تشخیص میدم این مسیر رو اگر بروم سر از جهنم در میاره، این مسیر رو بروم سر از بهشت در میاره. اینجا در حقیقت من عالمم، من علم دارم، ولی یک کسی کار ندارد اصلا و ابدا که این نتیجهش به بهشت در میاد یا از جهنم در میاد، هر چی پیش آید خوش آید و افسار خودش رو داده دست شیطان و هر طرف که میخواهد میکشه. این در حقیقت عالم و جاهل، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ببینید در رابطه با علما بحث دیگری هست، انما یخشی الله من عباده العلماء، اون بحث جداست. ببینید اینجا داره یعلمون لا یعلمون، این دیگه بستی به علما و غیر علما ندارد. ولذا ما میبینیم در قرآن تعابیر خیلی عجیبی دارد و همچنین در سنت. برای شما عرض کنم، ببینید یک تعبیری که در رابطه با علما و آگاهان و ناآگاهان در قرآن آمده، خب در سوره قصص آیه 79 میگه فخرج علی قومه فی زینته، قارون با اون دبدبه و کبکبه و با اون ثروت آنچنانش آمد و که صدها هزاران شتر طلاها نقره‌هاش رو حمل می کرد. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونایی که ناآگاه بودن فقط دنیا را می دیدن با آخرت کار نداشتن، گفت یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما مثل قارون ثروت داشتیم، انه لذو حظ نصیب، چه بهره خلاصه خوبی از این دنیا برده.
آرزو
می کردن. آره. و قال الذين اوتوا العلم، اونهایی که آگاهی داشتن، بحث علما نیستا، آگاهی داشتن و می دانستن در پس این دنیا دنیای دیگری هست، فرمود ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اونی که ملاک از ثواب خدا، پاداشی که خدای عالم به ما خواهد داد در قیامت، این برای کسانی که عمل صالح انجام میدهند و شکیبا هستند در عبادت و در ترک معصیت، اینها بهره مندند. ببینید اینجا آمده خدای عالم چیکار میکنه؟ علم را سرچشمه زهد و بی‌توجهی به دنیا قرار داده. بگه اونهایی که آگاه هستند، بهره از علم دارند و می دانند دنبال این دنیا دنیای دیگری هست که جاودانه هست، این در حقیقت یک نردبان است برای اون، این در حقیقت حقیقت رو می فهمه. یا مثلا در سوره سبع آیه 6 يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اون کسانی که بهره از آگاهی دارند، بازم بحث علما نیست، اوتو العلم آگاهی دارند، اینها میدانند آنچه که بر تو نازل شده این حقه، و يهدي إلى الصراط العزيز الحميد، همین قرآن هست، آیاتی که برای اینها میخوانی، اینها را به صراط مستقیم و راه خداوند عزیز حمید رهنمون میکنه. خب در مکه این همه افرادی که مسلمان شدن، یعنی در کل مکه چهار پنج نفر بیشتر سواد نداشتن. در مدینه کل کسانی که سواد خواندن نوشتن داشتن 17 نفر بودن. پس اینجا بحث علما و جهال نیست، بحث آگاهان و ناآگاهان هست. یا مثلا در سوره نمل علم را سرچشمه قدرت قرار میده، قال الذی عنده علم من الکتاب، این دیگه خیلی بالاتره، این دیگه آمده بحث این که رفت مدرسه درس خوانده اینها نیست، این دیگه در اثر تزکیه، در اثر تقوا خدای عالم از علم خودش به او داده، علمی از کتاب بهرش برده. این از باب اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدا شما را بهره از علم بدهد. این علم مکتب و مدرسه و دانشگاه نیست، این علم لدنی هست که در اثر تقوا و پاکی خدای عالم به افراد میدهد. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. در رابطه با قضیه حضرت سلیمان که حالا اون قضیه کبوتر رفت و از قوم سبا و بلقیس و خبر آورد و غیره، حضرت سلیمان افراد نشسته بودن. خب یکی از توفیقات حضرت سلیمان این بود که اجنه و برای شما عرض کنم انس و بزرگان در اختیارش بودن. خطاب کرد به همین یارانش، گفت چه کسی است قبل از اینکه بلقیس بیاد تخت تاج بلقیس را در یک کمتر از زمانی میتونه اینجا حاضر کنه؟ خب قال افریتون من الجن، یک فردی از جن، یعنی معلومه که اونها هم در اثر ریاضت و برای شما عرض کنم عمل به واجبات و ترک محرمات و سیر سلوک به یک مقام هایی میرسن. و ما خلقت الجن والانس،
که هم در زمره یاران پیامبر خدا قرار گرفتن همچنین اختیاراتی به اونها دادن.
بله، این جنی گفت انا آتی که بهی قبلا تقوم من مقامک، من تخت بلقیس رو میارم قبل اینکه از جات بلند شی. خب از جا بلند شدن خب شاید مثلا 2-3 ثانیه طول بکشه. حضرت سلیمان قانع نشد، گفت نه خیلی دیره، به درد من نمیخوره. ببینید مردان خدا کجا را فکر میکنن. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بی قبل ان ترتد الیک طرفک، قبل از اینکه این پلک چشمت به هم بخوره، یعنی 1/100 ثانیه، من تخت سلیمان رو، تخت بلقیس رو برات میارم. خب ببینید این علم چه علمیه؟ آیا آصف ابن برخیا رفته تو مدرسه این علم رو یاد گرفته؟ تو دانشگاه رفته علم یاد گرفته؟ تو مکتب خانه رفته این علم یاد گرفته؟ یا نه با سیر سلوک اتقوا الله یعلمکم الله بوده؟ ببینید این دیگه تقریبا یکی از مفاخر علم در قرآن هست. قال الذی عنده علم من الکتاب، یه علم کوچیکی از کتاب داشت،
ذره‌ای
که وقتی از حضرت سوال میکنن از آقا امام صادق سلام الله علیه و از دیگر ائمه، میگه خب در رابطه با آصف بن برخیا میگه قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بی قبل ان ترتد الیک طرفک. در آیه دیگر میگه کفا بالله شهیدا بینک و بینهم و من عنده علم الکتاب، اون کسی که تمام علم الکتاب را دارد اون شهادتش برای تو کافی، یعنی بر حقانیت تو پیغمبر خدا شهادت میدهد و اون کسی که تمام علم الکتاب را دارد. گفتن تمام علم الکتاب را دارد کی؟ گفتن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بینید اونی که ذره از علم کتاب داره همچه قدرتی دارد، اونی که تمام علم الکتاب را دارد دیگه اون چه قدرتی دارد.
من عنده علم الکتاب.
بله، من عنده علم الکتاب، کل علم الکتاب را دارد. حضرت میگه من آگاهم به تمام آسمان، زمین، بهشتیان، جهنمیان، همه و همه. راوی خیلی تعجب میکنه، میگه آقا این از قرآن یاد گرفتم. و فیه تبیان و کل شی، همونطوری که آصف ابن برخیان علمی از کتاب داشت اون کار رو انجام داد، ما تمام علم الکتاب دست ما هست. علی ای حالین، اینها همه نشان میده بر این که بحث علم یکی از مفاخر بشریت و یکی از عوامل رسیدن به ساحل نجاته. بحث آگاهی، حالا آگاهی به توحید باشد، آگاهی به سنت باشد، آگاهی به قرآن باشد، در هر کجا باشد، این آگاهی ها، حالا این آگاهی فرقی نمی کند از کانال مکتب و مدرسه و دانشگاه برای آدم پیش بیاد یا از طریق سیر کمالات و زهد و تقوا برای آدم پیش بیاد، هیچ فرقی نمی کند. ولی یکی از پیام‌های این آیاتی که متعدد خدای عالم به رخ مردم می کشد، یعلمون و لا یعلمون، و این همه واژه علم در قرآن، آگاهی مطرح شده، من احساس میکنم یکی از پیام این آیات این هست که اگر چنانچه بناست کسی زمام امور جامعه رو به عهده بگیرد. در سوره یونس آیه 35، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. اون کسانی که به حق رسیده اند، آیا اینها شایسته است از اونها اطاعت بشه؟ فرمان جامعه دست اونها باشد، ریاست جامعه، امامت جامعه، حکومت جامعه دست اونها باشد، یا ما یا نه، اما لا یهدی الا ان یهدی، اون کسی که هنوز در الفباس تازه رفته مدرسه، آب بابا داره یاد میگیرد، روز دوم هم میره مطالبی که استاد روز اول گفته یادش نیست چیه، کتاب را خوانده رفته تا آخر، ولی در این کتاب چه بوده چه نبوده خبر نداره. یا این شایسته خلافته؟ این شایسته رهبریه؟ یا اون کسی که تمام علوم دستشه؟ من عذر میخوام، این صحیح مسلم دیگه، ما اصلا کاری با هیچی نداریم، توهینم نمیخوام بکنیم، جسارتم نمی کنیم، این صحیح مسلمه.
بله،
کتاب رو دوستان محبت کنن، این کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 280 حدیث 112. من از عزیزان تقاضا دارم این رو دقت کنن، این مربوط به جناب خلیفه دومه، تو این مکتب رسول اکرم هم بوده، از سال دهم مسلمان شده تا سال 11 هم با پیغمبر بوده، یعنی 10-12 سال با رسول اکرم بوده. خب برای شما عرض کنم، کسی آمد خدمت خلیفه دوم گفت انی اجنبت فلم یجد ماء، من جنوب شدم، گست جنابت به گردنم آمد، آب پیدا نکردم، چه کار کنم؟ فقال لا تصلی، اخ نداری نماز بخوانی، تو نماز نخوان. عمار آمد گفت که آقای عمر، از انا و انت فی سریتن فاجنبنا، ما در یک سریه و جنگی بودیم، محتلم شدیم، آب پیدا نکردیم، تو نماز نخوندی ولی من آمدم تیمم کردم. و پیغمبر اکرم فرمود که همین کاری که عمار تو کردی همین خوبه. و به من فرمود که بعد از این دستات رو بزن به خاک و به صورتت بکش و به دستات بکش. بعد فقال عمر اتق الله یا عمار، مگه تو فضولی این حرفا رو داری میزنی؟ تقوا پیشه کن. حالا این اتق الله چیه؟ اتق الله تقوا پیشه کن یعنی چی؟ یعنی اینه که از پیغمبر داری نقل میکنی که در حال جنابت کسی این آب پیدا نکرد باید بره تیمم بکنه، اینه نگوها. عمارم که خب میترسه، این شیط لم محدث بی، اگر شما نظر منفی داری من برای کسی نمیگم. خب ببینید شما قرآن رو ملاحظه کنید. من این آیه را بیارم برای شما عرض کنم. دیگه بحث شیعه سنی عمار برای شما عرض کنم عمر نیست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاة الا وانتم سکارا حتی تلون ولا جنبن فلان، این کنتم مرزن او علا سفرین او لامستم و نسا، با همسرانتون نزدیکی کردید، فلم تجد و ما ان، آن پیدا نکردید گوش کنید، فتیممو سعیدن طیبن، برید تیمم کنید. دیگه اینجا خیلی مفصلم، تیمم یعنی چه؟ دستتون بزنید به خاک، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، و با این دسته که زدید به خاک صورتتون رو مسح کنید، دستاتون هم. این آیه قرآن دیگه.
دیگه به خداوند هم اینجا باید میگم اتق الله. چرا این حکم رو بیان کردید؟
چیکار کنیم اگر کسی این آیه را خوان بگیم خدا متق الله یا رسول الله اتق الله، یا اتق الله قرآن رو هم نخوان؟ ببینید شما بیایید این رو مقایسه بفرمایید. عنوان نمونه. اصلا ما کاری به احادیث و آیاتی که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه آمده کاری ما با اونها نداریم. شما ببینید احادیثی که ما در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، این دیگه جامع الاحادیث برای شما عرض کنم آقای سیوطی هست، همه اینها را جمع کرده که حضرت فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم، علی هم در این شهره، فمن اراد المدینة فلیعتها من بابها، هر کس میخواد وارد شهر علم من شود از درش وارد بشه. بعد میاد میگه نمیدونم آقایان آوردن باز نسند صحیح برایش، یحیی ابن معین از ابن عباس گفته صحیح، اون طرق کثیره در مستدرک حاکم داره و گفته صحیحه، و از علمای بزرگ متعدد آورده، و اینکه همه گفتن این روایت صحیحه اینا را مطرح کرده. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. جالب این هست که یکی از علمای معاصر ما، حالا ما نمیخوام بریم گذشته، آقای عبدالله عمر سلیمان الدمیجی، یک کتابی دارد به نام الامامت العظما عند اهل سنت والجماعه. عزیزان خوب دقت کنند، این در حقیقت رساله برای شما عرض کنم ارشد ایشون هست و با این رتبه اول را هم درک کرده، یعنی بالاترین نمره را گرفته. از کجا؟ دانشگاه ام القرا در مکه مکرمه، دانشکده شریعت و دراسات الاسلامیه، بخش دراسات علیا. و افرادی هم که برای شما عرض کنم استاد راهنما بودن، استاد مشاور بودن، استاد داور بودن، اینا را هم آورده. بعد جالب این هست، میگه من شروط الامام ان یکون لدیه حصیلت علمیت کافیه لتدبیر الامور علی وجه الاکمل. یکی از شرایط امام و حاکم و خلیفه این هست علم کافی از شریعت داشته باشد برای تدبیر عموم به وجه اکمل. بعد جالب این هست، ایشون آمده چند تا آیه از قرآن آورده که حاکم اسلامی باید دارای علم کافی برای تدبیر عموم داشته باشد. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینجا مشخص میشه بالاترین مرحله علم و جهل روشن میشه. میگه در قضیه طالوت به این شرط اشاره شده، و قال لهم نبیهم ان الله بعث لكم طالوت ملکا. قومی آمدن پیش پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکا، نقاتل، یه فرمانده برای ما انتخاب کن که ما بریم بجنگیم. اینها برای شما هستم خدای عالم فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت را به عنوان فرمانده ما خدا انتخاب کرده، من نه، خدا انتخاب کرده. برگشتن گفتن انا له الملك علينا و نحن احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال، اینکه ثروتی ندارد، ما که ثروتمون بیشتر از اوست، چرا ما به عنوان فرمانده انتخاب نشیم؟ بعد پیغمبر گفت ان الله استفاه عليكم، خدای عالم حضرت طالوت را انتخاب کرده و زاده و بستتن فل علم، آگاهی های لازم را برای فرماندهی و خلافت و امامت در اختیار حضرت طالوت قرار داده. و از نظر جسمانی هم شرایط رو دارد. بعد در رابطه با حضرت سلیمان میگه شدد ناملکه و آتیناه الحکمه، اگر حضرت سلیمان را ما سلطنت دادیم حکمت و فصل الخطاب یعنی علم کافی هم در اختیارش قرار دادیم. در رابطه با حضرت یوسف میگه اجعلنی علی خزائن الارض، خدایا به عزیز مصر گفت وزارت امور اقتصادی کشور را به من بسپار، انی حفیظ علیم، هم آدم متعهد هستم هم عالم هستم، هم آگاه به مسائل اقتصادی هم امین هستم. پس در اینجا هم باز در رابطه با فرماندهی و وزارت خدای عالم چیه؟
علم را
آورده. بعد ایشون میگه در آیات زیادی هست قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایشون هم همین عرضی که ما داشتیم من تازه دیدم، قبلا ندیدم، چند روز قبل بود داشتم مطالعه میکردم، یک دفعه برخورد کردم به این عبارت ایشون، سریع هم خودم رفتم کتابش رو دانلود کردم و این صفحه رو برای شما عرض کنم تصویر گرفتم. میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پیامش اینه که اگر یک حاکمی بخواهد در جامعه حکومت را به دست بگیرد شرط اولش داشتن علم کافی است. اگر کسی علم کافی ندارد این نمیتواند در جامعه حکومت بکنه. الان ببینید آقای محمد ابن علی طیب متوفای 436 معاصر شیخ مفید و سید مرتضی بوده. شیخ مفید 400 برای شما عرض کنم 13 هست، سید مرتضی 436 ایشون 436 هست. کتاب المعتمد جلد دوم. ببینید این دیگه خودشون نقل کردن. فروی عن ابی بکر صدیق، از آقای خلیفه اول روایت کردن در ارتباط کلاله، یعنی کسی از دنیا رفته. یکی از معناش این هست که برای شما عرض کنم خواهر و برادر ابوینی و ابی دارد، یعنی یک برادری دارد از نظر پدر با هم یکی هستند، یه برادر خواهری دارد هم پدر و مادرشون یکیه. سوال کردن، گفت اقول فیها به رأی، نمیدانم شریعت چی میگه، من رأی خودم رو میگم. فإن یکن ثوابا فمن الله، اگر چنانچه اینی که من رأی دادم، حکم دادم، فتوا دادم درست بود، این از خداست. و این یکون خطئن، اگر این فتوای من اشتباه بود، فمنی و من الشیطان، این از من و از شیطان هست. والله و رسوله منه بریان، خدا و پیغمبر از این فتوای من بیزار هستند. خب چه کار کنیم این را؟ باز در ذیلش عمر ابن الخطاب قال لکاتبه اکتب هذا ما رآه عمر، به رئیس دفترش گفت این رو بنویس، این رأی من عمر هست. این یکن ثوابا فمن الله و این یکن خطئا فمن عمر، اگر درست بود این از خداست، غلط بود این از من. آیا ببینید، آیا این شایسته است؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، امیر المؤمنینی که شیعه سنی حتی خود خلیفه دوم میگه علی اعلم الناس بالسنه، عایشه میگه علی اعلم الناس بالسنه، سعد بن ابی وقاص میگه علی اعلم الناس بالسنه، همه دوست دشمن مخالف موافق همه معتقدن اعلم الناس بالسنه هست، و یک مورد هم از علی نتونستن اشتباه بگیرن در طول عمرش. آیا اون حق ان یتبع یا نه؟ این کسی که لا یحدی الا ان یهدا. ببینید یکی از پیام این هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینجا در انتخاب حاکم جامعه ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یک کسی که حکومت جامعه رو به دست میگیره، شرط اولش این است که عالم به تمام احکام شریعت باشد. حالا بحث های دیگری ما داریم که حتما باید معصوم باشد، اگر معصوم نباشد نمیتواند عدالت رو پیاده کند، و معصوم هم غیر از ائمه کس دیگری نیستند. حتی آقای فخر رازی در ذیل آیه شریفه برای شما عرض کنم اولوالامر میگه، آیه به صراحت دلالت میکند که باید حاکم حتما معصوم باشد. ولی ما چه کار کنیم؟ چون ابوبکر و عمر نامعصوم نبودن، ما ناگزیریم از دلالت آیه دست برداریم. آیا این انصافه؟ قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت مطلقه. که اگر چنانچه اولی الامر معصوم نباشند، تناقض لازم میاد. یعنی معصوم نیست، دستور خلاف میده، دستور خلاف میده. خدای عالم میگه از دستور خلاف شما نباید تبعیت کنید، از انجام میگه از اولی الامر تبعیت کنید. خب چیکار کنیم ما؟ به آیه عمل کنیم یا نه به این که از ظالم تبعیت نکنیم؟ کدامش عمل کنیم ما؟ الا ای حالین، این آقایان این حرفها را زدن در اینجا. حالا امیدواریم که انشاءالله فردای قیامت هم جواب خوبی داشته باشن انشاءالله.
بسیار زیبا، بسیار نکات ارزشمندی. هم خودمون دنبال این باشیم که جزء افراد عالم قرار بگیریم انشاءالله، خودمون رو در زمره افراد بینا قرار بدیم، هم در مقابل سراغ افرادی بریم که خودشون علم دارن و تبعیت از اونها بکنیم، نه کسی که علم نداره، مگر اینکه بخواد به او آموزش داده بشه، گاهن اگر هم آموزش داده بشه که از این آموزش ها سر باز میزنه. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. یک فاصله بگیریم انشاءالله با تلفن ها و پیام های شما عزیزان، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
من اومدم بگم فقط که یه جوری شرمندم ازت که چیزی برا گفتن ندارم، ردم کنی تموم کارم، فقط بذار به حال زارم یکم ببارم. میبینی بی تو کم آوردم، هر جا پیشم تو بودی بردم، تو این شلوغی ها خودم را به تو سپردم. کاشکی کمک کنی که نیم جونم، کاش همیشه به یاد تو بمونم، کاش یه نماز پشت سرت بخونم. حال دلم رسید به جایی که انگاری میاد صدایی، صدای فاطمه است که داره کنار مش که پاره پاره رو زخم صورت ابوالفضل با گریه هاش مرهم میذاره. چه بیقراره، فاطمه زخماشو میبنده، دشمن به گریهاش میخنده، تیکه های تنش بمیرم به موی بنده. حالا یکی عمود به دست رسیده، یکی میگه که دستاشو بریده، هر ملباس کمونشو کشیده. بمیرم براش.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خب به حمد الله تا اینجای برنامه در برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی استفاده کردیم از محضر حضرت استاد و توی این فرصت انتهایی برنامه در خدمت شما هستیم. پیام های عزیزان ما فرستادن و تماس هایی هم برقرار شده که ابتداءن تماس های شما بینندگان عزیز و صدای شما رو میشنویم. انشاءالله فرصت هم اگر شد حتما پاسخگوی پیام های شما خواهیم بود. جناب آقای مؤذن از تبریز پشت خط هستند. آقای مؤذن در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی و موشی محترم.
علیکم السلام.
تا سوال داشتم، خواستم از حضرت استاد اینا رو بپرسم. یک سوالم اینه که در رابطه با وساقت مؤلف نخونیس می‌خواستم سوال کنم. یکم یونس بن زبیان که بعضن روایاتی هم در ذمه ایشون هست در مورد یونس بن زبیان. یه سوالم دیگه هم داشتم که مبنای اهل سنت در مورد هلال چیه؟ یا میخواستم اگه حضرت استاد صلاح بتونستن بفرمایند. یا علی التماس دعا، خدا حافظ شما.
خواهش میکنم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم جناب آقای مؤذن از تبریز که این سوالات خودشون رو مطرح کردن. انشاءالله پاسخگوی اونها حضرت استاد خواهند بود. جناب آقای بهادری پشت خط هستند.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هم سلام مجدد دارم تو صدای روز جوان. حضرت آقا یه حدیثی عزیزان محترم اهل سنت در کتاباشون دارن، خیر و ناس قرنی ثم الذین یلونها، که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بهترین مردم مردم زمانه من هست در قرن اول. نبوی در کتاب خودش حدیث 65-66 هم میگوید قول جمهور در تعریف صحابه این هست که این مردم یعنی خیل قرون بهترین مردم هستند. صحابه و در پاورقی هم گفته صحیحه، یعنی هم صحابه هم تابعون هم فرزندان تابعون، یعنی در میان این صحابه قاتلین آقا امام حسین علیه السلام هم هستن، دشمنان اهل بیت هم هستن. آیا واقعا میشود گفت بهترین مردم مردمی بودن که قرن رسول خدا بودن؟ تو اینا بودن کسایی بودن که خیلی فساد کردن، خیلی کارهای حرام انجام دادن. این اعتقاد ماست. بعد آقای زراره ابن اوفا از بزرگان مخالف شیعه است، ایشان میگه که قرنون و عشرون ما تسنه، یعنی منظور از قرن 120 سال است، میگه فبو اس رسول الله فی قرن، رسول خدا در قرن متولد شده، کان آخر الموت یزید ابن معاویه، یعنی در آخر این قرن 120 ساله فوت یزید ابن معاویه هم بوده، یعنی خواستن یزید ابن معاویه لعنت الله رو داخل همین قرن کنن. این مبنی اعتقادی آقایون وهابیه. کتاب بخاری و مسلم هم این حدیث رو آوردن، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونها، یعنی روایات جعلی دروغی بنی امیه رو اینا آوردن ثبت کردن. در کتاب سیره اعلام النبلاء شمس الدین ذهبی جلد 4 روایت 29 میگوید زرارت بن اوفا الامام الکبیر قاضی بصری از بزرگترین فقهای عصر خودشه. حالا این یه روایت 846 آقای احمد ابن حنبل، میگه که از احمد ابن حنبل پرسیدن که آقا میشه یزید رو لعن بکنن، حکمش چیه؟ ایشون اول جواب داد من جواب نمیدم. سوال کنه بابا آدم بزرگ موجهی یزید رو لعن کرده. ایشان گفت لعن مؤمن موجب قتل لعن کننده است. چرا یزید مؤمن است؟ باز اشاره به همین روایت میکنن خیر الناس قرنی ثم الذین یلونها. با اینکه احمد ابن احمد حنبل عالم این بوده که یزید قاتل صحابه بوده، با افتخارم در حال حاضر در منابر و سخنرانی ها همینو میگن. حالا عمر ابن سعد لعنت الله، شبت ابن ربیع، شمر ابن زرجوشن، این صحابه که جنایت کردن، آیا میشه گفت اینا بهترین مردمان زمان پیغمبران؟ چرا در مورد قاتلین عثمان هم میگن اینا بهترین مردم قرن رسول خدا هستن، چرا اینو نمیگن؟ چرا در مورد امام حسین نمیگن؟ چرا در مورد یزید میگن که این خبیث خیر القرونه؟ میگن حسین ابن علی بر علیه خلیفه امام یا حاکم خروج کرده. چرا در مورد کسانی که در مقابل خلیفه چهارم امام علی ابن ابی طالب خروج کردن، به حقم امام واقعی بوده، منصوب از طرف خدا پیغمبرش بوده، لال میشن چیزی نمیگن؟ اما یه روایت صحیحم در مسندک علی صحیحین حاکم نشابوری آورده، ابو عبیده جراح از رسول خدا میپرسه یا رسول الله آیا بهتر از ما صحابه کسانی بودن؟ با ما همراه شما اسلام آوردیم، در کنار شما جهاد کردیم، آیا بهتر از ما کسان دیگر هم هستن؟ رسول خدا فرمود بله بهتر از شما هم هستن، گوری میآیند که مرا ندیدن و مؤمن هستند و ندیده به من ایمان می آورند. چرا؟ چون چرا با مخالف سنت رسول خدا حرف می زنن؟ چرا به گفته رسول خدا عمل نمی کنن؟ این هم سندش صحیحه. اگر میشه شما توضیح بدید ممنون، سپاسگزارم.
تشکر میکنیم.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم. انشاءالله موفق و معید باشید. جناب آقای صدرالدین از رشت پشت خط هستند. آقای صدرالدین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم مجری محترم و جناب حضرت استاد قزوینی. اول به آقای بهادری بگیم ما افتخارمون اینه که یزید و معاویه رو دنیامون بر باشه لعنشون میکنیم علل ابد. سوال من از استاد اینه که الان داشتن حدیث کسا میخوندن، این سوال برای بنده مطرح شد. مثلا میگن جابر بن عبدالله عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها، میخواستم ببینم که چیزی هست که اصحاب مثلا جابر یا کسان دیگه یا سلمان مخصوصا اینا چگونه به حضور حضرت زهرا میرسیدن؟ این برای من سوال بود که مثلا با توجه به مسائل خاصی که اهل بیت داشتن به اصطلاح اینا تو کتاب ها اومده که چگونه به حضور حضرت میرسیدن و حضرت به اصطلاح حدیث براشون میخوندن. این ممنون میشم که استاد توضیح بفرماین. و لعن میکنیم یزید و معاویه رو الی ابد، دنیا هم بگن نه ما میگیم لعنشون میکنیم. یا علی مدد، خدا حافظ.
یا علی مدد، خدا افسکان شما رو، خدا نگهدار شما. آقای صدرالدین عزیز بسیار خوب از آنات خبرمان، اجازه بدین ما به این پاسخ ها بپردازیم انشاءالله اگر تماسی متصل شد بعد از این در خدمت عزیزان خواهیم بود. حضرت استاد، آقای معزن از تبریز راجع به وساقت معل ابن خنیس و یونس ابن ببیان بحث رجالیش رو پرسیدن و بعد از اون هم مبنای اهل سنت در مسئله حجاب.
بله، در رابطه با معلب بن خنیس ما مطالب متعددی داریم و خود جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجالشون در جلد 19 صفحه 257 ایشون معلب بن خنیس رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه. میگه معلب بن خنیس از کسانی است که از مونس بن زبیان هم روایاتی دارد و بعد برای شما عرض کنم مفصل اقوال بزرگان رو نقل میکند آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. بعد در آخر هم نظر میده آنچه که من ذهنم هست، نظرشون نسبت به معلب بن خنیس مثبت هست، یعنی روایاتی که در مدح معلب بن خنیس آمده اینها رو همه رو ایشون مذمتش بوده رد میکنه و قبول میکنه این رو. اما در رابطه با یونس بن زبیان که از قلات بوده و هیچ مدحی دربارش نداریم، بلکه ائمه علیهم السلام لعنش کردن، امام صادق فرمود لعن الله یونس بن زبیان الف لعنه یتبع کل لعنت الف لعنه، علی حال این دو نفر رو خلاصه با یه چیز نمیشه برای شما عرض کنم چوب راند. معلب بن خنیس البته روایاتی هم در مدحش آمده هم در ضعفش هم آمده، ولی علی الظاهر آنچه که من ذهنم است آقای خویی نظرشون توصیق معلب بن خنیس هست. اما یونس بن زبیان نه، قطعا ضعیف است، جزء قلات بوده و مورد لعن اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. البته این هم دلیل بر این نیست که هرچی که معلب بن خنیس نقل کرد ما قبول کنیم. مثلا در رابطه با رفع قلم و غیره ایشون مطالبی دارد که اینها با قرآن تطبیق نمی کند. ائمه فرمودند اگر روایاتی از ما نقل کردند به قرآن عرضه کنید، اگر با قرآن مخالف بود بکوبید به دیوار. یعنی این ارزش روایی ندارد. حالا ایوهالین این برای شما عرض کنم بحث هست که نسبت به برای شما عرض کنم این بزرگان ما باید حواسمون رو کاملا جمع کنیم که خدای نکرده با بی توجهی برای شما عرض کنم تو مخمسه نیفتیم. بله، ما در خدمتتون هستیم. سوال دیگرشون چه بود؟
راجع به مسئله حجاب در بین اهل سنت، علمای اهل سنت، حالا چه از لحاظ فقهی چه اون چیزی که داره انجام میشه، مبانیشون چه چیزهایی هست؟
برای شما عرض کنم در رابطه با بحث حجاب اهل سنت خیلی ملتزم هستن، از ما شیعه ها هم بیشتر ملتزم هستن اونها، و ما خودمون هم در داخل کشور، خارج از کشور که با اهل سنت حتی با وهابی ها رفت آمد داریم، اینها نسبت به بحث حجاب خیلی ملتزم تر از ما ها هستند. و اینکه بعضی از بزرگان در شرق کشور که به قول قانون شکنی و سنت شکنی کردن به حجاب ها رو تو مسجد راه دادن، این در حقیقت بحث اهل سنت شیعه نیست، بحث اپوزیسیون و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و دهنکجی به نظام هست که میخواد با دهنکجی به سنت و آیات قرآن میخوان برای شما عرض کنم یک نوع مخالفت خودشون رو با نظام جمهوری اسلامی بی حجابم. اونجا میگه من در کشورهای خارج هر کجا رفتم، در ترکیه، الجزائر، کجا، هیچ اجازه ندارم من بی حجاب وارد مسجد بشم. پس معلومش اهل سنت ملتزم به حجاب هستن و این بزرگوار برای اینکه خودش مطرح بکنه برای شما عرض کنم خالف طرف کنه که همچه کاری انجام داد و اهل سنت هم همه با ایشون مخالف هستن. همونطور که در رابطه با بحث جلسه گذشته هم یکی از این عزیزان سوال کردن نسبت به مسئله فلسطین و صهیونیستشون نظر داده بود، یکی از بزرگان از سرزمین قدس اعلام کرد من حاضرم باشون مناظره کنم، که متاسفانه بعضی از این نماینده های برای شما عرض کنم بگیم کم تقوا یا بی تقوا، به جای این که بیاد ایشون رو محکوم کند یک کار خلاف اسلام خلاف قرآن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، آمده اون عالم سنی را شروع کرده برای شما عرض کنم اهانت کردن، که این آقا در اینجا آزاد است که هر اظهار نظری کنه. کی گفته هر کس آزاده؟ این چه غلطی است دارید میکنید شما، این حرفی یاوه است دارید میزنید شما، یعنی هر کسی آزاده؟ یعنی من آزاده من حرفی بزنم؟ شما آزادی هر حرفی بزنی شما؟ ما آزادیم در چارچوب اسلام، در چارچوب قرآن، نه خارج از اسلام، نه خارج از قرآن. اینکه ما بیاییم حجاب را زیر سوال ببریم برای فلسطینی که الان نزدیک 70 سال زیر تکمه های دژخیم صهیونیسم بین المللی دارن لگدکوب میشن، بابا اونا که دیگه سنی هن، شما باید بیشتر غیرت دینیتون تحریک میشه برای حمایت از اونا تا ما شیعه ها. چه شده یک دفعه اینجا دارید برای شما عرض کنم به عکس؟ یا حرفایی که این آقا قبلا اعلام کرده، میگه من حاضرم مناظره کنم در مظلومیت فلسطین و اینکه رژیم اشغالگر قدس برای شما رسم صهیونیسم چنین چنان کرده، چرا اون حرفی که 7-8 سال قبل گفته اون روز یه حرفی بزنه امروز هم یه حرفی؟ یه مقداری ما دقت کنیم که از چارچوب اسلام نریم بیرون. ما آزادیم اظهار نظر کنیم، این حرف غلط یاوه و بیهوده است. بله چارچوب اسلام ما آزادی داریم، شما فرضاً بنده یک حرفی میزنم شما میاد حرف منو نقد میکنید علمی، شما حرفی میزنید من میام نظر خودم نسبت به حرف شما میزنم، ولی نه چهارچوبه برای شما عرض کنم محدوده قرآن و سنت ما بخوایم هر حرفی رو اظهار نظری بکنیم.
بله بسیار خوب، پس دیگه ایشون رو به عنوان یک وجهه دینی نمیشه شناخت، یک وجهه اپوزیسیونه.
یعنی اصلا بحث ایشون بحث شیعه سنی نیست، اون کسی که در فضای مجازی بحث شیعه سنی مطرح میکنن کاملا منطقشون نادرسته و حرفشون کاملا مردود هست. بحث اپوزیسیون هست و بحث نظام جمهوری اسلامی.
بسیار خوب. حالا همین الان یکی از عزیزان بیننده هم تماس گرفتن، گفتن که حالا بحث در مبانی اهل سنت هست، نسبت به رؤیت هلال اهل سنت چه نظری دارن؟
ببینید رؤیت هلال، خب قرآن سنت گفته که برای شما عرض کنم سم لر رؤیا افتل رؤیا، با دیدن ماه روزه بگیرید، با دیدن ماه هم افطار کنید. ولی خب متاسفانه این آقایان با توجه اعتمادی که به تقویم ها و غیره دارند و 3 روز 4 روز مانده به شوال اعلام میکنند که فلان روز عید فطره. یعنی نه کسی دیده نه غیره کرده. حتی یکی دو مرتبه در عربستان سعودی این آقایان فتوا دادن و مردم روزشون رو خوردن و بعد معلوم شد که ماه رمضان بوده. خلاصه حکومت رو وادار کردن کفاره تمام مردم رو داد. یعنی کل چند میلیون نفری که روزشون رو خورده بودن، یعنی ثابت شد که مثلا شوال وارد نشده بوده، این آقا فتوایی که داده بودن فتواشون نادرست بوده. ولی ما افتخارمون این هست که سمل رؤیا، مادام که برای ما رؤیت حاصل نشود، حالا یا برای شخص ما یا برای چند نفری که مورد اعتماد هستند، مورد اعتماد مراجع هستند و رهبری هستند، اگر رؤیت حاصل شد ماه را دیدیم میخوریم، ماه را ندیدیم روزه میگیریم، ما برامون هیچ چیزی نیست. بله ملاک برای ما شرع مقدسه.
بسیار عالی. جناب آقای صدرالدین از رشت، نسبت به چگونگی ارتباط بین رباتی که از رجال هستند با مثلا حدیث کسا رو جابر ابن عبدالله که نقل کرده یا روایاتی که سلمان نقل میکنه، چطور اینها به محضر حضرت شرف یاب میشد؟
خب خطبه قرای سجدت زهرا رو نقل کردن، چطوری نقل کردن؟ همونهایی که خطبه حضرت زهرا را در مسجد در جمع صدها یا هزاران برای شما عرض کنم صحابی مهاجر انصار شنیدند، اینها هم نقل کردند. حالا اگر شما میگید در مسجد حضرت آمد پشت پرده خطبه خواند، جابر و امثال جابر هم خدمت حضرت میرسند پشت پرده، حضرت مطالبی میگفت، اینها هم میشنیدند. و اگر نه بگید وجه کفن اشکالی ندارد، باز بودن وجه کفن اشکالی ندارد. در مسجد هم خطاب مهاجرین و انصار پرده ای هم نبود، خطاب مردم، خطبه خواندن با جابر و غیره هم که خدمت حضرت رسیده بودن به همین شکل بوده. ملاک برای ما همون خطبه قراء صدیقه طاهره در مسجد هست.
بعد شهر خود حدیث کسا که در خانه ام سلمه و ظاهرا اجازه حضرت ملاک بوده، در اینکه صرف تحت کسا بودن اجازه حضرت ملاک بوده یا در خانه ام سلمه وارد شدن؟
ببینید این قضیه یه حدیث کسا که جابر اینا نقل کردن و یه بحثیه که اینا خدمت حضرت رسیدند و حضرت زهرا برای اینا مطرح کرد. یک دفعه نه، قضیه حدیث کسا که در خانه ام سلمه بود، حضرت امیر، حضرت زهرا، حضرت امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم وارد شدند و حضرت عبای رو روی اینها کشید و فرمود هؤلاء اهل بیتی، و بعد فرمود انما یرید الله لیوسف عنکم الرزق و یطهرکم تطهیرا. این بحث جداست. این اصلا این قضیه برای شما نزول آیه تطهیر و قضیه حدیث کسا که در منزل ام سلمه نازل شد، عایشه میگه در خانه من نازل شد، ام سلمه میگه من رفتم وارد زیر کسا بشم، حضرت فرمود دور شو از اهل بیتان، تنحی عن اهل بیتی، کب الست من اهل بیتی، فرمود انک من ازواج النبی، ها اولا اهل بیتی، تو همسر من هستی، اهل بیت من اینا هستن. حتی میگه من کسا را گرفتم وارد شوم، فجذبه عن یدی، پیغمبر از دست من گرفت عبا را کشید. فرمود این زیر کسا جای شما نیست، این مخصوص این چهار نفری است که اینجا هستند. ولی این بحث جدایی دارد. بله،
جناب آقای بهادری هم راجع به اینکه خیر امت صحابه هستند فرمایشاتی داشتند، ضمن اینکه حالا همین الان این رو هم اضافه کنیم، جناب آقای دارابی که تماس گرفتن و گفتن از دانشپژوهان دکترای فلسفه و عرفان هستند، با رفقای خودشون، با همرشته‌های خودشون، از افرادی هستند که پیگیرانه بحث رو پیگیری میکنن و تشکر کردن از حضرت عالی و این برنامه‌ای که در صدد انجام هست.
بله، حسین دارابی،
نمیدونم حالا دیگه اسم کوچیکشون رو اطلاع ندارم.
بله، برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث چیز خیر الامور قرنی در صحیح بخاری هست. عزیزان اگر مانیتور من یه لحظه محبت کنن، این کتاب صحیح بخاری هست، شاف عربستان سعودی هم هست. حدیث 2651 فرمود خیرکم قرنی، بهترین شما هم قرن من، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، بعد تابعین و اتباع تابعین. و همچنین باز برای شما عرض کنم در صحیح بخاری حدیث شماره 2652 هست، خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم. اینها باز در صحیح بخاری برای شما عرض کنم حدیث 3650 در اینجا میگه خیر امتی قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین. عبارت ها برای شما عرض کنم متفاوت هست و اینها را ظاهر قضیه است که بنی امیه ساختند برای تطهیر صحابه، تطهیر تابعین و تطهیر اتباع تابعین. خب اگر این طوری هست، خیر الامور قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، دی علم رجالشون دیگه چیه؟ اینم کتاب رجال نوشتن. خب خیر الامور قرنی صحابه، آیا میگن صحابه اینها خیر القرون هستن؟ و کلهم فی الجنه و پیغمبرم شهادت داده به خیر خیریت اینها، افضلیت اینها. خب تابعین و اتباع تابعین هم به همین شکل تا تقریبا سال 140-150 میشه اتباع تابعین. خود ابو حنیفه میشه اتباع تابعین. خب دیگه شما دیگه بساط علم رجالتون باید جمع کنید بری دیگه. این همه علم رجال نوشتید، فلانی ضعیف، فلانی کذاب، فلانی ثقه است، غیره است. اگر این ملاکه، شما دیگه بساط علم رجالتون باید جمع کنید بری.
بله.
اینها مشخصه که اینا هیچ مدرکی نداشته. شما خیر القرون، خب مگر کسانی که عثمان را کشتن مال خیر القرون نیستن، قرن پیغمبر نیستن، یا قرن گیریم تابعین مثلا. خب اونجا چرا این همه میگید اراذل اوباش چی چی لعنت میفرستید؟ خیر القرون هم دیگه نباید شما برای شما عرض کنم نسبت به اینها جسارتی داشته باشید. در مدینه به دستور عمر 700 نفر از مهاجرین انصار را کشتن. شما نباید مسلم ابن عقبه را لعنتش کنید، مذمتش کنید، چون مال خیر القرون بودن دیگه. یعنی این در حقیقت ابطال شریعته. یعنی خیر القرون، پیام خیر القرون یعنی شریعت باطل. اینها هر کاری میتونن انجام بدهند، صحابه، تابعین، اتباع تابعین، که هیچ گناهی هم برای اینها نیست. پیغمبر شهادت داده به خیریت اینها.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دانم اگر فرصت هست ما سوالات متنی رو هم بپرسیم، اگر فرصت نیست که بس رو. بسیار خوب. خب پس باشه انشاءالله عزیزانی که به صورت متنی پیام خودشون رو دادن، انشاءالله در برنامه‌های آینده این سوالات رو میپرسیم و از حضرت استاد تقاضا میکنیم که انشاءالله پاسخ رو به این عزیزان بدم. خیلی تشکر میکنم، استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. سلامت باشید. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. عید رو هم پیشا پیش خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. بله انشاءالله در روز شنبه، انشاءالله که بله عزیزانی که فردا هم تکرار برنامه رو میبینن هنوز روزه هستن دیگه انشاءالله. بسیار خوب تشکر میکنیم، موفق و معید باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.